اندیشه‌ورز توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه‌های گوناگون زندگی و نکته‌های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح‌افزای مهر، عاطفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنگری اروپا در سال 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنش‌ترین دوره‌ها و تحولات مهمی آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. باید ذکر نمود که تاکید بر احساس و آرمان خواهی در جامعه سرشار از ناملایمات و در نتیجه تحقق نیافتن آرزوها و آرمانها، پروین اعتصامی را به نوع احساس ناکامی و شکست گرفتار میکند و به آثار او نوع رنگ یأس و غم و بدبینی میپاشد. این احساسات غم‌آلود در برخی از اشعار پروین نیز دیده می شود. گرچه او گاه با دید روشن به مسائل همچون فقر و مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی و امثال این می نگرد و امیدوار است که شرایط بهتری مهیا شود، اغلب با لحن اندوهناک و تصویر رمانتیک بدین مقوله پرداخته است. بلای فقر تنم خسته کرد و روح بکشت، به مرگ قانی هم آن نیز رایگانی نیست. کسی به مثل من اندر نبردگاه جهان، سیه روزی بلاهای ناگهانی نیست. توجه به نابرابری های جامعه و تصویری تقابل فقیر و غنی یکی از درون مایه های اصلی شعر پروین اعتصامی است. نقطه مرکزی اندیشه پروین بشر است و دوستدار انسان است، به خصوص کارگران و دهقانان و رنج کشیدگانی که جامعه نقش بزرگ در بدبختی و مشکلات آنان دارد. بنابراین از طریق شعرش به حمایت از این گروه و انتقاد از طبقه فرادست می پردازد و در اشعار مختلف توجه به گروهی زحمتکش و ستمدیده را یادآوری می کند. جامعه عصر پروین که سرشار از ظلم و فقر و بی‌عدالتی است، دل مشغولی عمیق و همواری شاعر است و خدمت به خلق در شماری بزرگترین آرزوهایش بوده است. نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر، مگر آن روز که خود مفلس و مستر گردد. پروین که خواهان عدالت و مساوات و دوستی در نظام اجتماعی است، با استفاده از تمثیل‌های گوناگون بی‌عدالتی را به نمایش گذاشته است. او با تکیه بر عنصر پرکاربرد تقابل و به شیوه تمثیلی، نخست سوزن یا دلو و تناب را به مثابه نماینده دو گروه فرادست و فرودست کنار هم نشانده و مناظره بین آنها برپا کرده تا بدین وسیله برابری افراد جامعه را یادآور شود. در بیشتر این اشعار خود شاعر سخنگوی فرودستان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً در شهر مسکو از چاپ سوم کتابی از خمینی تا خامنه‌ای رونمایی شد. گزارش همکارمان سید علی دارابی.
اینجا مسکو و این رونمایی از چاپ سوم کتاب از خمینی تا خامنه‌ای به قلم دیمیتری ژوکوف، نویسنده شهیر روس که پیش از مرگش نوشته بود در میان همه آثارم کتاب از خمینی تا خامنه‌ای ارزشمندترین آنهاست.
همسر من ارزشمندترین کتاب زندگیشو نوشته. من و پسرم که حالا معاون مجلس دومای روسیه است، به مردم کشورم میگیم هر کسی این کتاب رو بخواند ایران را دوست خواهد داشت و رهبران حکیم و عالم ایران را تکریم خواهد کرد.
در جایی دیگر فیلسوفان و اندیشمندان روسی سرگرم بررسی آرا و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
امام خمینی تنها شخصیتی بود که الگوی حاکمیت دینی مبتنی بر مردم را محقق کرد.
و اینجا انستیتو کشورهای آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و افزایش معنادار تعداد علاقمندان به امام و انقلاب و فرهنگ و ادب فارسی.
زمانی که من زبان فارسی را انتخاب کرده بودم سالها پیش، در واقع زمانی که از ایران تعریف کردن تو دانشگاه من خوش آمد. من اومدم خونه به پدرم گفتم که من میخوام زبان فارسی یاد بگیرم. پدرم گفته، یه در واقع یه جمله خیلی عالی گفته، در واقع ملت ایران آینده بسیار عالی دارد و واقعا گفت انتخاب درسته.
один из них это امام خمینی.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی همچنان برای بسیاری از آزادی خواهان و حامیان استقلال واقعی و به دور از وابستگی به قدرت‌های جهانی منبع الهامه.
حالا به انستیتو شرق شناسی در مسکو می رویم. به محل کاری که از مدیران ارشد این انستیتو که در وهله اول تصور می کنی با اتاق کار یک مسئول ایرانی آمده ای.
سم فکت پسلانی امام خمینی گرباچوفو означает что امام خمینی.
پیام امام خمینی به گرباچوف یک نقطه عطف در تاریخ روسیه است. این پیام در حالی خطاب به دولت مردان آن روزهای شوروی سوسیالیستی نوشته شد که چند سال بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سپری نشده بود. پیامی که از درک عمیق امام خمینی نسبت به تحولات جهانی، تیزبینی و آینده نگری این شخصیت بزرگ حکایت داشت. وقتی این پیام و پیشبینی امام خمینی به تحقق پیوست، من و بسیاری از مردم عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتیم. هرچه بیشتر درباره امام خمینی و انقلاب بزرگ اسلامی به رهبری ایشان تحقیق کردم، بیشتر و عمیق‌تر شیفته این شخصیت ارزشمند شدم. من امام خمینی را رهبری بی‌نظیر در تاریخ می‌دانم و تصویر ایشان را به نشانه احترام قلبی‌ام بالای سر خود قرار دادم.
شخصیت‌های نظیر نینا مامدوا در روسیه کم نیستند. افرادی که هر روز بر تعداد آنها افسوده می‌شود. موضوعی که بیانگر درک عمیق مردم روسیه از انقلاب اسلامی و رهبری کبیر آن است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی، دعوت میکنم نمایش امشب را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فریبرز گلبن.
بنگر ابن ابی، بنگر چگونه قبایل عرب پی در پی به محمد ابن عبدالله و سپاهش ملحق می شوند. دلم به درد می آید. شمار مردان سپاه اینک به 30,000 تن رسیده. 30,000 مرد با 10,000 اسب و 12,000 شتر. نمیدانم چرا نمیتوانیم مردمان رو از او باز داریم. عبدالله
قم مدار ابن نمیر، دل خوشدار که در میان صفوف یاران امین قریش رخنه کرده ایم و میتوانیم به هنگام خیش ضربت خود را بر او فرود آوریم.
چه میگوی ابن ابی؟ چه ضربتی میتوانی بر او بزنی که از قبل فرود آمدن آن را در نیابد؟
راه میان مدینه تا تبوک بس دراز است و فراز و نشیب بسیار دارد ابن نمیر. اگر عده‌ای بران شوند که مردی را در گردنه ای از فراز شترش به زیر بیاندازند، به گمانت چه روی خواهد داد؟
ها؟ کدام گردنه؟
گردنه‌ای همچون عقبه هر شاه.
به آن گردنه اگر مردی را از بالای شترش بیاندازد، بیگمان میان در رو افتاد و جان میوازد.
ای کاش همین که میگویی بشود ابن نمیر. ای کاش.
چه؟ تو که از کشتن محمد ابن عبدالله سخن نمیگویی؟
چرا ابن نمیر؟ اگر که اندیشه های دیگر ما اثر نبخشد، میتوانیم باز پای در آوردن نواده عبدالمطلب این قائل را پایان دهیم.
چون محمد ابن عبدالله نباشد، اختلاف از میان اعراب برمیخیزد و دین و آیین او یک سر فراموش میشود.
آره، اما اینکو در میان یاران خیش است و بسیار مانده تا به آن گردنه که از فرازش به زیر می افتد برسد. پس امروز را چاره کنیم تا مردمان را از او باز داریم.
عبدالله، مانده بودم که وی چگونه می خواهد مدینه را واگذارد و به جنگ با رومیان از شهر خود بیرون شد. امروز در خبری که از یارانش به یک دیگر باز می گفتن، پاسخ خود را یافتم.
مگر آن خبر چه بود؟
میگویند علی ابن ابی طالب برای جنگ با رومیان از مدینه بیرون نمی رود.
چه نیکو خبری زین که دادی ابن نمیر. اگر پسر ابو طالب از همراهی با محمد ابن عبدالله روی بگرداند.
ابل حسن از یاری امیر قریش روی بگرداند؟ نه عبدالله، پیامبر بنی هاشم خود امر به ماندن پسر عمش کرده. چه میگویی؟
بهتر که خود نیز فرمان به ماندن او داده باشد. میتوانیم از همین بهانه‌ای بسازیم برای بدگویی از ابو تراب.
ها؟
بیاندیش ابن نمیر، اگر که بگوییم رسول خدا از علی افسرد خاطر و به او بی‌اعتنا بوده که وی را در مدینه گذاشته و به همراه خود نمیبرد.
آری، میگوییم رسول خدا بیگمان به سببی از ابوالحسن مکدر و دلگیر بوده که یاری او را در این جنگ طلب نکرده. اما پیامبر او را انتخاب جانشینی خود در مدینه برگزیده، چگونه ما چنین چیزی بگوییم؟
براستی؟
آره، او را جانشین خود کرده و گفته مدینه را جز ماندن من یا که تو شایسته نیست.
بیگمان او از سوء نیت اعراب و کینه بسیار اهل مکه غافل نبوده و بیمان دارد که با دوری راه و در غیابش دشمنان فراهم شوند و بر مدینه بتازند.
آنگاه هست که پیش آمد ناگواری روی میدهد که جبران خسران آن نمیتوان کرد.
و همین سبب پسر عم خود علی ابن ابی طالب را در مدینه بر جای میگذارد تا با خاطری آسوده رست بار جهاد شود.
سوگند که محمد ابن عبدالله نیکو جانشینی برای خود برگذارد.
آری، اما میتوان این نیکوی را دگرگون جلوه داد و بر جای گذاشتن اول حسن در مدینه را بهانه تفرقه ساخت و به بدگویی از ابو
اندیشه نیکویز ابن عبید. همین که بتوانیم بین ادعای کذب پسر ابو طالب را از مدینه بازداریم کاری بزرگ کرده.
اگر چنین شود دیگر محمد ابن عبدالله نمیتواند از مدینه آسود خاطر باشد و چنین سهل برای جهاد با رومیان بیرون شود.
و چون به هیچ خوفی شهر خیش را پشت سر بگذارد، مکیان و دشمنانش تا دریابند مدینه از محمد ابن عبدالله و پسر عمش خالی شده به سوی آن میتازد.
با هجوم به مدینه امین قریش پناهگاه و پشتیبان خیش را از کف داده و آواره میماند.
اما عبدالله اگر ترک جهاد کرده و از مدینه بیرون نرود چه؟
آنگاه به مقصود خود رسیده و راه ظفر دیگر باره او سد کرده.
ظفری که باعث گسترش سنت و دین او میشد.
چون بکوشیم میتوانیم پیروز میدان پیکار با نواده عبدالمطلب باشیم ابن نمر.
او را به خود واگذار نمی کنیم عبدالله، به هر خود ای شده میآویزیم تا که از پای بنشیند.
چون تیر خداهای ما پایان گرفته و از پای ننشست، راه پر فراز مدینه تا تبوک با گردنه و دره هایش به مدد ما می آید.
آری از جهد کنیم و به انتظار آن روز بمانیم.
بیا ابن نمر، بیا به پیش یاران محمد ابن عبدالله برویم و تیرهای فتنه را میان آنها رها سازیم تا بنگریم کدام یک به هدف می نشیند.
آری برویم برویم.
آمدم بیجار، آمدم. چه خبر شده؟
هیچ عمره، هیچ نشده.
چرا بازگشتی؟
اگر بودن مادر خانه خوش نداری میخوایی بروم.
این چه سخن است؟ گفتم شاید واقعی روی داده که به خانه باز آمدی.
هیچ روی نداده. تو چرا میخوایی شاید رو حادثه برسد؟
چی میگویی کپ؟ به گمانم حالا چندان خوش نیست.
آره حالم خوش نیست. پس دست از من بدار و رهایم کن.
آخر چه شده؟ چرا دگرگون آشفته ای کرد؟
چگونه دگرگون نباشم که عمیره به جای استقبال از من با روی گشاده پی در پی پرسش کرد و میخواهد علت آمدنم به خانه را دریابد.
آخر ندانم تو را چه رسیده؟ بامداد از خانه بیرون رفتی تا با رسول خدا رهسپار تبوک شوی. اکنون پریشان بازگشتی یا نمیگویی چه شده؟
میخواهی بدانی چه شده؟ میگویم. توفیقان نیافتم تا با پیامبر همراه شدم.
توفیقان نیافتی؟ چگونه آخر؟ چگونه از پیامبر بازماندی؟
نمیدانم. رسول خدا و همراهانش روی به راه نهادند و من مهیای حرکت و همراهی با آنان نشده بودم. گفتم پیش از آن که پیامبر چندان فاصله بگیرد بر مرکب خود می نشینم و به تاخت می روم تا به آنان بپیوندم.
پس چه شد که باز ماندی؟
چون مانده بودم گفتم میتوان شتاب نکرد و با تو معنین پای در راه نهاد.
و چون این شد که به خانه باز آمدی؟
سپاه رسول خدا چندان بسیار است که یک دو روزی نباشم کسی در نمیابد.
پیامبر چه؟ اونیز در نمیابد که عبد ابن مالک که به اشعار خود مردان سپاهش را به پیکار ترغیب میکرد با مردان مدینه همراه نشد.
در هیچ توماری نامانان که با رسول خدا همراه شدند ثبت نشده امیره.
پس بدان که در تومار خداوندی نیز نام کعب ابن مالک نیامد.
امیره، هر مردی که بخواهد از پیکار و همراهی با پیامبر کنار بگیرد میداند تا وحی خدا درباره او نازل نشود امر وی بر رسول خدا پوشیده میماند.
کعب، به چه گمان باطلی در آویخته ای؟ تو میاندیشی که بتوانی؟
خاموش باش امیره.
کعب،
گفتم خاموش.
چون بخوایی من زبان خود نیز میبارم، اما نمیگذارم که آخرت شویم را به تباهی بیامیزی و را در پیشگاه خدا و رسولش خار و سرفکنده سازی.
امیره،
کعب، نگذار که شیطان پای شویم سست کند و ایمان او ببرد.
امیره، چرا گمان کرده که میخواهم از رسول خدا باز مانم و در پیکار با رومیان او را همراهی و مدد نکنم؟
گفتی هر مردی میداند اگر که بخواهد از پیکار و همراهی
با هر مردی که بخواهد. نگفتم که شوی تو کعب نیز این میخواهد؟
به گمانم راه سپار شدنت بامداد دیگر روز باشد.
بامداد دیگر روز یا شاید هم پس این روز،
یعنی دو روز دیگر مهیا میشوی تا خود را به رسول خدا برسانی؟
آره، دیگر تفاوتی که ندارد با تأخیر به رسول خدا برسم.
تفاوتش در همراه بودن با رسول خدا به همه روز هاست که
باشد امیره، باشد تا ببینم چه می شود. دیگر چون و چرا نکن، برو قدری تعام مهیا کن تا ضعف خود به آن فرو نشانم. برو دیگر.
باشد.
چه میکنی؟ در باک شادیگر شتاب کن.
چه شده؟ آمدم تو یبا خیستمه.
سلام بر تو ای مرده، کنار برو تا به در میایم.
به خانت خوش آمدی یبا خیستمه. چه زود بازگشتی.
از این که باز آمدم مسروری یا که نه؟
چه پرسش هست که میکنی یبا خیستمه؟ تو ستون این خانه ای، چون نباشی این سقف بر سر ما فرو میریسد.
پس چگونه شد که رضایت به رفتنم دادی؟
هنگامی که تو دل با کسی داری چگونه میتوانم از آن بازت دارم و تو را برای خیش بخواهم؟
سپاس خدایی را که زنی مهربان چون تو نصیب من قرار داد. مرگه
صفانه را از یاد نبر.
آری صفانه
خان، و عدل نزدیک هست چون شکر خدا میکنی که نصیب تو را زنی مهربان قرار داده، از صفانه نیز یاد کنی.
ماندم زنان ابو خیثمه رقیب یک دیگرند یا رفیق و همدل؟
این همدلی و مهر و عطوفت را تو به میان ما میآوری. اگر نبود انصاف تو که ما را همسنگ یک دیگر قرار دادی، هرگز نمیتوانستیم سایه سنگین رقیب را تاب آوریم.
این از سرشت و نهاد نیک شماست که یک دیگر را چون خیشی همخون دوست میدارید. اکنون صفانه کجاست؟
سایبان خود را آب پاشیده و طعام و میوه و آب سرد خوشگوار برای شویش فراهم ساخته و به انتظار آمدن او همانجا نشسته.
چه میگویی مروه؟ من نرفته بودم تا زود باز آیم. به تو و صفانه گفتم که راه مدینه تا تبوک بسیار دور است و کسی نمیداند پیکار ما با رومیان چقدر به درازا میکشد.
آری، گفتی به مرز حجاز و روم، آنجا که قلعه و دژی محکم به نام تبوک دارد می روی تا که رسول خدا را در پیکار با دشمنانش مدد کنی.
این دورترین نقطه ایست که پیامبر برای جهاد با دشمنان خدا به آنجا روی می کند.
گفتی که رفتن به تبوک و باز آمدن به مدینه شاید نیمی از یک سال هم بی انجامد.
و صفانه از همکنون سایبان خود را مهیای بازگشت من کرده.
آری. من و صفانه با هم عهد کردیم هر روز سایبان خود را مهیا کرده طعام و میوه و آب خوشگوار در آن بگذاریم، تا هنگامی که به خانه باز میگردی دریابی همسرانت به انتظار آمدن تو روزها را شماره میکردند.
پس این ندایی که از سوی مدینه مرا به خود میخواند صدای شما بود؟
چند روزی بیش نیست که همراه رسول خدا از مدینه بیرون رفته ای، اما نبودنت در خانه چندان پیداست گویی روزهای بسیاری است به خانه نبوده ای.
مدینه همچون بهشت است مروه. آه که نمیدانی چه سختی یا شدتی در همین چند روز به خود دیدم. یاران پیامبر به مطایبه و خنده لشکر خود را سپاه اسرت نام دادند.
چرا این نام به سپاه خیش دادند؟
از آن روی که مرکب و آذوقه در آن بسیار اندک است، چندان که گاه مجبور می شوند به نوبت از یک مرکب استفاده کنند. برخی که مرکبشان نیست پای افسار هم ندارند و مجبورند بر ریک های سوزان بیابان پا پای برهنه بگذارند. از نظر طعام و آب نیز چندان در مضیقند که گاهی یک دانه خرما را میان چند نفر تقسیم می کنند و یک جرعه آب را چند نفر می نوشند.
با این اسرت و سختی که آغاز سفر کردند پایان آن چه خواهد بود خدا می داند و بس.
یاران پیامبر خود این شدت و اسرت را با گشاده روی پذیرا شدند تا که در پایان این راه به درماندگی دچار نشوند.
به گمانم چندان شدت و سختی بر خود روا داشتند که روی به راه نکرده تن به بازگشت سپردند.
چه کسی گفت که سپاه رسول خدا به مدینه بازگشته؟
ها؟ اگر پیامبر و یارانش روی به مدینه نکرده اند تو چگونه باز آمدی؟
من خود به تنهایی از یارانم جدا شده و روی به مدینه نهادم.
به راستی؟ خودت به تنهایی باز آمدی؟
آری.
میخواهی بگویی که بی اذن پیامبر بازگشتی؟
چه؟
هیچ صفانه، های صفانه، کجایی؟ به پیشواز بیا و میهمان آمده را به سایبان خود بخوان.
صبر کن مروه، صبر کن. تو گفتی بی اذن رسول خدا؟
با اذن یا بی اذن بازگشته ای، آمده یه دیگر تمام شده. آب رفته را که به جوی نمیتوان بازگردان. پس حال که اینجایی به هیچ چیز نیندیش مگر به زندگی و به آسایش این خانه. و این دو سایبان مهیا با طعام و میوه ها و آب سرد خوشگوار و
تو هستی که باز آمدی؟
این سفاره مهربان که زیرانداز برای تو بسرده تا بران بنشینی و خستگی راه سن برگیری.
سفانه و آن سایبان.
ابو خیسمه خوش آمدی. میدانستم آن همه دعا که بدرقه راحت کردم بیدرنگ تو را به سوی من باز می آورد. سوگن اگر مروه برمر مقدم و اولا نبود میگفتم که به سایبان من وارد شوی، اما تو را به داخل شدن در سایبان مروه سفارش میکنم که او خوشخلق و مهربانتر از من و نسبت به تو و سایبانش نیکوتر است.
صفانه جان چه میگویی؟ هنگامی که دعای تو او را به سوی ما باز آورده هرگز من در وارد کردن او به سایبانم بر تو پیشی نمیگیرم.
هیهات ابو خیسمه، هیهات. به زنان خود و آراستگی خانه و زندگی خود بنگر و از رسول خدا یاد کن. از او که خدای رحمان به رسالت گرامیش داشته و اکنون در زیر آفتاب سوزان و بادهای گرم و مسموم رسه بار تبوک است. به خدا سوگند که از انصاف به دور است. ابو خیسمه در سایه بنشیند و تمام درخور و آب خوشگوار به کنار خود داشته باشد، اما پیامبرش که خداوند گذشته و آینده او را تضمین نموده در میان بادهای سوزان رنج سفری گران را بر خود هم
ابو خیسمه؟
کجا می روی ابو خیسامه؟
به سوی رسول خدا باز می گردم تا از پای سست کردن خود توبه کنم.
دیگر به اون نمی رسی ابو خیسامه.
7 روز از پیامبر دور افتاده ای، آخر چرا نمی اندیشی؟
70 روز هم که از رسول خدا باز مانده باشم، شب و روز بی وقفه می روم تا او را دریابم.
اما
بازگردید و به سایبان های خود باشید. به خدا قسم که دیگر با شما سخن نمیگویم و به سایبان هیچ کدام از شما وارد نمیشوم تا خود را به رسول خدا برسانم.
ولی صبر کن ابو خیسمه.
صبر کن، بمان و دیگر روز راهی شو.
ابو خیسمه، از برای خدا
از خستگی راه از تن برگیر و آنگاه راه سپار شو.
دوستان عزیز شنونده، تکرار راز تندرستی تقدیمتان می‌گردد.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره سبزیجات موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. مطالبی رو خدمتون ارائه میکنیم. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه اون هستن که صحبتشون ارائه خواهد شد. دریافت ناکافی میوه و سبزیجات از مهمترین عوامل خطر در بیماری‌های مزمن و غیر واگیر است و سالانه افراد زیادی در اثر مصرف ناکافی میوه و سبزیجات جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار ناتوانی می‌شوند. تغذیه سالم و سرشار از میوه و سبزیجات بسیار مهم است، چرا که میوه‌ها و سبزی‌ها به علت داشتن ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها، فیبر و مقادیر کم چربی و کالری نقش قابل توجهی در پیشگیری از انواع سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی و دیابت و چاقی دارند. آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزی ها خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها را کاهش می دهند و نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر آلودگی هوا دارند. فیبرهای موجود در میوه و سبزیجات به کاهش سطح کلسترول در خون و کاهش خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی کمک می‌کنند. فیبرها همچنین به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کنند و از یبوست جلوگیری می‌کنند. بسیاری از میوه‌ها و سبزی‌ها غنی از پتاسیم بوده و مصرف آنها برای کنترل فشار خون مؤثر است. میوه و سبزیجات غنی از پتاسیم عبارتند از موز، آلو، هلو، زردالوی خشک، آب پرتقال، سیب زمینی، برگ چغندر، سویا، لوبیا سفید و محصولات گوجه فرنگی. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه.
بدن ما مثل یک ساختمونه. وقتی یک ساختمون میخواد شما بسازی که این ساختمون در برابر سیل، زلزله و حوادث بایسته، مصالح میخواد. مصالح ساختمون چیه؟ گچ، سیمان، آجر، موزاییک. هر آدمی ولو اینکه تو کار ساخت و ساز نباشه میدونه سیمان کار گچ رو انجام نمیده. شیشه کار چوب رو انجام نمیده. در بحث سلامتی هم ما در طول روز نیاز به 6 ماده اولیه داریم به نام قندها، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. حالا این 6 تا کجاست؟ این 6 تا در 6 گروه غذایی: میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. بعضی گروه سبزیجات از اون گروه هستن که کمترین کالری داره. هر یک واحد سبزیجات که معادل با یک لیوان سبزی خام خرد شده یا نصف لیوان سبزی پخته شده است. یک واحد میوه 60 کالری داره، یک واحد شیر پرچرب 150 کالری داره. ولی یک واحد سبزی که یک لیوان سبزی خام خرد شده است 25 کالری انرژی داره. پس جزء گروه‌های کم کالریه. به قول ما تغذیه به شوخی میگیم جز غذای فک خسته کن، معده پر کن، روده خالی کنه، سلامتی بخشه. جز غذای فراسودمند مفید. حالا ویژگیاش چیه؟ اول از اینکه کالری کم داره، فیبر خیلی بالایی داره. میزان فیبرش بالاست. پس وقتی اون فیبر بالا داره، کالری کم داره، در کنارش هم مایعات فراوان داره. در داخل سبزیجات ما خیلی آب داریم. من فقط یه مثال ساده و قشنگ براتون میذارم. شیر که مایع است، چند درصد آب داره؟ 87 درصد. اما آیا باورتون میشه کاهو که یک جسمه، یک جامده، مایع نیست، 97 درصد وزن کاهو آبه. پس 10 درصد از شیر مایع آبش بیشتره. پس ما سبزیجات داریم با فیبر فراوان، مایعات فراوان، کالری کم، با این ویژگی که فک خسته کن، متبور کنه، و چون که مدر و ملینه، سبزیجات هم ویژگی داره که ادرارآوره، مدره و هم ملینه، دفع مفصول زیاد میکنه. دو تا راه دفعی بدن رو تسریع میکنه و ما دو تا فاضلاب مهم داریم که ادراری که مدفوع هستش که به کمک سبزیجات زیاد میشه. غنی از ویتامین املاح حیاتیه، مثل منیزیم، مثل پتاسیم که اینقدر نگرانش هستی بحث سرطان و قلب و عروق مطرح میشه، همه یاد پتاسیم و منیزیم افتن. هر چقدر ما از سدیم فراری هستیم که معمولا این سدیم تو غذای کارخونه‌ای و غذای حیوانی هست، در غذاهای گیاهی خصوصا سبزیجات پر از منیزیم و پتاسیم، این املاح حیاتی و ضروری برای سلامت بدن به گرچه خون. ویتامین املاح خیلی بالایی داره و در کل جزء غذاهای سلامتی بخشه. راحتتون کنم، آمارها، ارقام، مطالعات همه‌گیرشناسی، به قول ما اپیدمیولوژیست‌ها، همه‌گیرشناسی نشون داده وقتی سرانه مصرف میوه‌ها و سبزی‌های تازه در یک جامعه میره بالا، میزان بیماری‌های مزمن به شدت کاهش پیدا می‌کنه. نقش اساسی در سلامت داره، در پیشگیری از انواع بیماری‌های مزمن داره. حالا می‌خواد دیابت باشه، فشار خون باشه، چربی خون باشه، سرطان باشه، چاقی باشه، یبوست باشه، سنگ کلیه باشه، سنگ کیسه صفرا باشه، تمام بیماری‌ها وقتی بتونیم سرانه مصرف سبزی‌های تازه و فراوری نشده، منظور از سبزی منظور اون قرمه سبزی که 48 ساعت تو زودپز بوده جا افتاده نیستا، این سوء تفاهم نشه، وقتا منظورم سبزیجات فراوری نشده، میتونه این طیف از خواص رو برای ما داشته باشه. در سبزیجات اصلا اسم فولیک اسید، فولاسین، میگن به نو رو، ویتامین به نو که به خانم‌های قبل از 3 ماه قبل از بارداری میدن برای بهتر شدن تشکیل لوله‌های عصبی، منبع اصلیش در واقع سبزیجات برگ سبز تیره است. یعنی باز خود سبزیجات هم تقسیم بندی داره. از نگاه من کارشناس تغذیه، سبزی فقط سبز خوردن نیست. اون کدو حلوایی هم که من میخورم بهش میگیم سبزیجات. خب به اون میگن سبزیجات نشاسته. چغندر میگن سبزیجات نشاسته. یعنی چی؟ مگر انرژیش بیشتره ولی فیبر بالایی داره و از ویتامین در واقع بی نو یا هم فولاسین یا اسید فولیک فوق العاده غنی است. این اسید فولیک یا فولاسین از اون ویتامین هست که از نوزادی بهش نیاز داریم. ببخشید از نوزادی که چرش کنم، از جنینی یک فرد بهش نیاز داره تا بشه سالمند. وقتی میخواد سالمند بشه برای پیشگیری از بسیار از بیماری‌های قلب عروقی، برای اینکه هموستیسین خونش بالا نره، ما به این اسید فولیک نیاز داریم که خوشبختانه خداوند به خوبی این اسید فولیک رو به شکل پلی گلوتامات در داخل سبزیجات قرار داده، به ویژه در سبزیجات برگ سبز تیره مثل اسفناج، کرفس، اینا مثلا رنگ سبز داریم، مثلا همین کلروفیلی که در داخل برگ مو هست، پوست خیار هست، از منابع خیلی خوبه، اسید فولیک هست. مثلا ما سبز تو اصلا سبز میاد دیگه، سبزی سبزیجات. اولین چیزی که مطرح میشه کلروفیل هست، رنگ سبز. چطور شما در مبحث خون میگید هموگلوبین ناخواسته یاد آهن میافتید؟ در بحث سبزیجات برگ سبز تیره کلروفیل شما ناخواسته میرید سراغ چی؟ منیزیم. منیزیمی که شما رو از بسیاری از بیماری ها، از جمله فشار خون، یبوست، بسیار سردت های میگرنی، خیلی جا خیلی جا خیلی جا برای سلامت خانوم ها واقعا حیاتیه. تنگی نفس های آسم، در خیلی جا این منیزیم که در سبزیجات هست نقش حیاتی داره، یا اون پتاسیمش. بعد از منیزیم پتاسیم خیلی بالایی در سبزیجات ما داریم. حتی میگم سبزیجاتی که بکر باشه، بازم دارم تاکید میکنم روی سبزیجات. چطور ما میگیم ماهی، یعنی ماهی تازه؟ وقتی من در رادیو سلامت میگم ماهی، منظورم خود ماهی تازه است. هیچ حرفا ربطی به ماهی که در تون ماهی هست نیست، ربطی به ماهی دودی، ماهی شور نداره. در بحث سبزیجات هم موضوع سبزیجات که حداقل فراوری شده، یعنی وقتی من میخوام سبزی رو خرد کنم به عنوان کارشناس تغذیه، اینه کسی که میخواد گوسفند رو ذبح کنه، من چاقو رو تیز میکنم. اگر چاقو کند باشه، اسید فولیک اون سبزی از بین میره، ویتامین سیش کم میشه. باید اون خانم خانه‌داری که میخواد سبزی رو خرد کنه، باید با چاقو تیز خرد کنه که سبزی له نشه، آزرده نشه. پس در داخل سبزیجات ما میگم اسید فولیک فراوان داریم، در بین ویتامین ها ویتامین سی خیلی کمی داریم، مثل در واسه مرکبات و میوه کمتره. پتاسیم، منیزیم خیلی بالا داره، منگنز خیلی خوب داره، مس خیلی خوب داره، ترکیب خیلی خوب است. و بر حسب خاک منطقه، اگر انشالله خاکش یود و سلنیوم داشته باشه، اون سبزی هم از نظر یود و سلنیوم غنی هست. اگر بخواد یک گیاهی به اون به شکل گیاه دارویی بشه و یا گیاه سلامتی بخش بشه، یا اصطلاح خودمونش بشه فراسودن، فانکشنال فود بشه، اون موقعی است که بخش از برنامه روزانه ما بشه. متاسفانه در طی چند دهه اخیر، 50 سال اخیر، برنج ناخواسته ما وارد سواد خانوار شد. بریم بپرسیم از پدر بزرگ مادر بزرگا، اینقدر که ما الان صبح و شب، حتی حین خواب دقت کردیم، ما حتی حین خواب برنج بخوریم. شب شما خواب دیدین رفتین عروسی چلو مرغ خوردید، یعنی شما شب حین خوابم شما مصرف برنج رو دارید. شاید سبزی نخورید در موقع خواب، در طول شب تا صبح خواب، ولی شما در طول خواب حتی برنج هم خوردید. و این مصرف بالای برنج خودش ایجاد مشکل میکنه. یعنی ما در طی 50 سال اخیر متاسفانه یه ما از سبزیجات فاصله گرفتیم، یعنی وقت برای سبزی پاک کردن و در واقع یه نوع اتلاف وقت میدونیم. حالا ان شاءالله با این کارگاهی که در خانم ها، به حال خانم هایی که سرپرست این کارا هستن، میون بیرون در واقع سبزیجات بسته‌بندی رو عرضه میکنن، شاید وسیله بشه، راهی بشه برای افزایش مصرف سرانه سبزیجات در خانواده. میگم بازم دارم میگم متاسفانه چون ذره تنبل شدیم، وقت نمیذاریم. معمولا وقتی وارد خونه میشیم، اولین کاری که میکنیم برنج رو بار میزنیم، حالا کنارش یه تونه ماهی، گوشتی، تخم مرغی، کتلتی قرار میدیم. اگر میشد به جای این برنج برخی از سبزیجات رو استفاده کرد، خیلی شرایط ما بهتر میشد. کلا خانواده سبزیجات، دقت کنید، سبزیجات گروهی هستن کم کالری نسبت به، حتی نسبت به میوه ها کالریشون کمتره. که حالا اگه شما تقسیم بندی کنیم، مثلا برخی از اینا رو میگیم سبزیجات ریشه‌ای، مثل شلغم، چغندر، تروب، انواع کلم، که ما در اینا چی نکته داریم؟ نیترات ها رو داریم. حواسمون باشه وقتی اون کشاورز محترم با بی دقتی تمام میاد از کودهای ازوت نیترات تولید میکنه که تولید کشاورزی بره بالا، این نیترات ها متاسفانه به راحتی وارد سبزیجات قده‌ای میشه، مثل سیب زمینی، مثل شلغم، مثل چغندر، مثل کلم. و این نیترات ها اگر نابجا مصرف بشه، ما رو میبره به سمت سرطانی دستگاه گوارش به علت افزایش تولید نیتروزامین در بدن. که لازمش چیه؟ این سبزیجات قده‌ای رو سعی کنیم با ویتامین سی میوه‌جات مصرف کنیم، یا اگر نبود با چای مصرف کنیم. وقتی ما چای مصرف میکنیم همراه با غذا، در مقدار کم، نه خیلی زیاد که مانع جذب آهن بشه، نه، در مقدار کم اگر چای مصرف بشه و یا میوه های ویتامین سی دار مصرف کنیم، مسیر نیترات به نیتروزامین در سبزیجات قده‌ای پیش نمیاد. یا مثلا سبزیجات نشاسته ما داریم، سبزیجاتی که انرژی بالایی دارن، ما رو به ما اثر سیرکنندگی خوبی دارن. نمونهش کدو حلوایی هست، چغندر هست، شلغم هست. یعنی هم علاوه بر خواص سبزیجات، نشاسته غلات هم داخل خودش داره، اثر سیرکنندگی خوبی داره. و نگرانش نباشیم، نگران اون قندی باشیم که داخل قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه و آب میوه صنعتیه. خواهشاً بعض از خانم‌ها دیدم خیلی از سبزیجات نشاسته‌ای وحشت دارن. آقا دکتر میگن کالری داره. آقا جان درسته نشاسته و کالری داره، ولی اینقدر اون فیبر داره که تمام مضرات نشاسته سبزیجات از بین می‌بره. پس نگران برنج و یا نگران قندهای ساده، قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه باشیم، نه قند سبزیجات نشاسته. باز در بین سبزیجات اشرف سبزیجات سبزیجات برگ سبز تیره هست. نمونش اسفناج، نمونش برگ چغندر، کرفس، انواع سبز خوردن، انواع سبز پلو، سبز کوکو که ما داریم، تمام از نظر سبزیجات برگ سبز تیره بالاست که در واقع منبع غنی کلروفیله.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدواریم مطلبی که ارائه کردیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی تکرارشو همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. حضرت علی علیه السلام مطالبی درباره جوان و موضوعات مبتلا به جوان در نهج البلاغه ارائه فرمودند. بنا داریم در چندین قسمت در این سلسله برنامه های نعمت جوانی بپردازیم و مبسوط اون رو بررسی کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان صحبت‌های کارشناسی هم داشتند در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که به تناسب موضوع تقدیم حضورتون خواهد شد. می‌خواهیم بدانیم رویکرد دین در نوع برخورد با افرادی که دچار انحراف در دین و یا دین‌گریزی شده‌اند چیست؟ آیا از نظر اسلام فردی که مرتکب اشتباهی می‌شود، به ویژه نوجوانان و جوانان که از تجربه کافی برخوردار نیستند، راه بازگشت ندارد؟ واکنش اطرافیان در برخورد با این افراد چگونه باید باشد؟ در اسلام راه بازگشت همیشه وجود دارد. اصطلاح دینی آن توبه نام دارد، اما نقش مربیان و والدین در بازگرداندن نسل جوان از مسیر انحراف بسیار اهمیت دارد. خودباوری اهرمی کلیدی و کارآمد در عرصه تربیت است. مربیان علاوه بر خودباوری باید دیگر باور هم باشند، یعنی عمیقا باور کنند که افراد منحرف و به ویژه قشر جوان قابل بازآموزی و بازپروری هستند و با این باور قطعی میتوان نسل جوان را از چاه جهل و زلالت برکشید و بر قله تربیت و سعادت رهنمون ساخت. زیرا مقطع نوجوانی و جوانی برخلاف کهولت و پیری به لحاظ تراوت، نشاط، تحرک و تلاش جسمی و روحی که بر آن حاکم است، آمادگی و استعداد خاصی برای بازآموزی و تحول پذیری دارد. روانشناسان بر این باورند که جوانان برای خود انسان‌های مستقلی هستند و باید آنها را صاحب شخصیت دانست. جوانی که در محیط زندگی خود به عنوان عضوی مؤثر و موجودی مستقل شناخته می شود، دارای روانی آرام است و خود احساس حقارت و کمبود نمی کند. این جوان به منظور استمرار عزت، حفظ آبرو و تثبیت جایگاه اجتماعی و همچنین به منظور احراز لیاقت و استقلال و کرامت خود می کوشد تا دور گناه و خلاف نگردد و به شخصیت خیش آسیب نرساند و زمینه خفت و حقارت خود را فراهم نیاورد. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این انقلاب، این جهان، این ارتباطات یه سرعتی داده به جوان‌ها. والله زیاد هم بزرگترهای شما تقصیر ندارن. کمابی شما هم مقصر هستید. خیلی زیاد می‌فهمید، خیلی زود عجله دارید می‌کنید تو فهمیدن همه چیز. انتظاراتتون هم خیلی بالاست. بجام از چیکار کنید؟ می‌خوام چی بفهمی؟ تا نفهمی هم نمی‌خوای قدم بگذاری. اینا همه خصلت‌های اسم خدا تو شما قرار داده. سنت گریز و سنت ستیز هم که هستی. حالا این خصلت‌ها رو بعداً حسابش می‌رسیم. اینا هم خدا تو شما قرار داده. خب عقب می‌مونن بزرگترا. حالا که مربی کمگیر میاریم، جوان‌ها شما بیاد چیکار کنید؟ اصول مربیگری رو وقتی یاد بگیرید، یه کمی خودتون می‌تونید مربی سرخود باشید. حالا از نه سرخود معنای منفیش. یه کمی خودتون جبران می‌کنید این کم بود رو. جوان باید تا یه حدودی بتونه خودش رو تربیت بکنه، از ابزار حد اکثر استفاده رو بکنه. الان شما ابزار کم ندارید، از این ابزار خیلی کم استفاده میشه. نکته اثر بعدی این استش که اگر کسانی رو شما اثر منفی، ضایع و تباه کننده گذاشته باشن، میتونید خودتون رو بازسازی بکنید. بنده به جمعی از جوان‌ها عرض می‌کردم که می‌دونید چی میشه؟ گفتن که آقا نماز کار کنید و خوشمون بیاد نماز بخونید. گفتم من این کارو نمی‌کنم. من میگم چی شده تو بدت میاد نماز بخونید؟ حالا این که فایده نداره، بالاخره شده. گفتم نه، چرا فایده نداره؟ بذار ما بگیم چیه. شما بگو بعدش فایده داره یا نداره. گفتم مثلا بابای آدم، مادر آدم نماز می‌خونه. بعد بابا و مامان هم برای ما عزیز هستن، ولی معشوق ما، محبوب ما، عزیز مثلا آرمانی ما نیستن. مدام پیش ما هستن، ما حوصله‌مون ازشون سر میره. میبینیم اونا هم با نماز همچین عشق و حال نمی کنن، لذت نمیبرن. همین عامل زده شدن جوان از نماز میشه، به همین سادگی. توی بررسی مفصل‌تری من این رو عرض کردم. این چیز تکراری، یه موجود تکراری که آنچنان هم جذبه نداره. نه تو چشم پدرم وقتی میبینم نماز میخونه برق عاطفه احساس شور میبینم که برم بگم چه خیر آخه، نه خودش برای من آنچنان جذبه داره که هر چه میکند عزیز من هم بشود. محبوب المحبوب محبوب، چون نماز میشه او عزیزه، اونم که پیش من عزیزه، پس نمازش هم پیش من عزیزه. اون مدام هی جلو من نماز میخونه، من نمیفهمم چه این کارو میکنه. همین عامل زدگی میشه. میشن از عوامل مختلفه. بزرگترا حوصله ندارن قبل از اینکه استدلال بکنن نصیحت میکنن شما رو، قبل از اینکه تو رفتارشون نشون بدن میخوان مختصرش بکنن، وقت ندارن تو کلمات به شما حرف میزنن. این موجب زدگی شما از دین میشه. عوامل زدگی از دین رو برشمردیم. جوان برگشت به خود، دیگه نمیخواد راهشو بگی من چجوری نماز خون بشم، همین بس. گفتم چرا؟ گفتم فهمیدم که دیگه روح هم با دین تعارض نداره. یه عوارضی پیش اومده در اثر رفتار بزرگترها با من که من با دین بد شدم. بعضی از جوان ها خودشونو زیادی مریض میدونن از نظر روحی. نه ما آلوده ایم، بدبختیم بیچاره. نه خیلی اینجوری تو یه مفاهیم خوب نشده. خیلی اتفاقا آدم با صفایی هم هستی، خودشون رو زیادی بد میدونن، ناامید میشن. بعضی از جوان‌ها هستن که دین رو زیاد ضعیف میدونن. نه خیلی، بنده ضعیف دین رو برای شما گفتم. شما برای اینکه از دین برای بچون من اول شنیدی، بیا از آقا علی ابن ابی طالب بشون خوشت میاد، دعوا با دین پیدا نمیکنه. من بدجوری دین رو ترتیب دادم به شما گفتم. اگر ما اصول مربیگری رو بدونیم، یه جاهایی تعارضی داشته باشیم، اونجاها آشتی خواهیم کرد با دین و ارتباط نزدیکتری با دین میتونیم پیدا بکنیم. پس ما هم گاهی لازمه که این رو داشته باشیم. اگر مربیگیر آوردیم، بدونیم اصول مربی چی کار داره با ما میکنه، همراهی میکنیم. یه نفر پای فیلم نشسته بود، یه نفر که نه بچه ها نشسته بودن، بهشون گفتم که خب الان که این آقای داره میترسه با دلهوره داره میره اینجا، تنها که نیست، 7 8 نفر آدم حداقل هستن با دوربین و نمیدونم چی اینا، همه دارن همراهش میرن. اتفاقا دوربین رو ظاهرا گوشن رو رید، نگاه کن داره حرکت میکنه و تکونم نمیخوره، روشون کسی نیست. الان قاعده موقعی میذارم رو گفت بابا نمیذاری ما از فیلم استفاده بکنیم. خب ما اگه بفهمیم اینجا 7 8 نفر آدم هستن، یه حس و حالو نمیگیریم که میگه نگو به من، من نفهمم این داره با من چیکار میکنه که تحت تاثیر قرار بگیرم. و بعضی از جوانا هم ممکنه اینو بگن، میگن که اصول مربیگری رو ما نگیم تا ما ندونیم این مربی داره چه کلاهی سر ما میذاره، بذار اون کلاه رو بذاره سر ما و ما بالاخره ما نداره با خودش. نه چرا اینجوری ببره؟ اگر تو فهمیدی این فیلمه، الان 7 8 نفر اونجا هستن و به اصطلاح میگن داره چیکار میکنه، باز هم رو تاثیر گذاشت، اون وقت معلوم میشه که رابطه قشنگی برقرار کردی. مثلا بعضی ها که میخوان مثلا بار دوم فیلم فوتبال رو، مثلا یه فوتبال مهمی، حالا ایامی که مسابقات جهانی است، اتفاقا گوینده گزارشگرم همراهی میکنه، میگه من نتیجه رو نمیگم برای کسانی که ندیدن که این همراهی ما از جهالت میخوایم چی ببریم، ثمره ببریم. حالا ممکنه گاهی هم اثر داشته باشه، ولی تو تربیت دینی اینجوری نیست.
عزیزان سپاسگزارم از یکایک شما که به این برنامه گوش دادید. در قسمت بعد این مباحث رو پی میگیریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاهمون. از اینکه با ما همراه بودید تشکر می کنیم. به اتفاق همه همکارانم با شما خوبان خدافیزی میکنم. خدا نگهدار.
چرا؟ گفت به خاطر اینکه دیوان حافظ و حفظه، بر شما از بر میخونه. گفت آفرین. اون چند؟ گفت اون 30 تومن. گفت 30 میلیون مگه چیکار میکنه؟ گفت کل گنجور و حفظه و شهر هم میده برای شما. گفتش اون چند؟ گفت اون 100 میلیون. گفت چرا؟ گفت همه این قابلیت ها رو داره، USB هم میخوره، موسیقی هم پخش میکنه، همه این قابلیت ها که یه توتی امکان داره داشته باشه رو داره و برای شما هم به هر حال صحبت میکنه، راهنمایی میکنه، مشاوره خونده، کارشناسی ارشد داره، قابلیت های مختلف داره دیگه، خیالتون راحت بشه. دید یه توتی از کرکوپرش ریخته اون گوشی پیر و فرتود نشسته داره همجوری نگاه میکنه بدون اینکه چیزی بگه. گفت اون چند؟ گفت اون 1 میلیارد و 200 میلیون. گفت مگه چه امکاناتی این توتی داره که 1 میلیارد و 200 میلیون چه کار میتونه بکنه؟ گفت هیچ کاری نمیکنه این بنده خدا، ما هرچی نگاش بکنیم نه حرفی میزنه نه کار خاصی انجام میده، ولی همه این توتی ها هر روز صبح تا شب هی بهش میگن استاد استاد استاد. دفتر زندگیم پر شده از گاف، دریغ چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. هنوز تو حال هوای عید هستیم و نسیم نوروزی همچنان میوزد. گفتم نسیم نوروزی، یاد نسیم شمال افتادم و شعر طنزی که بی ربط نیست به امسال، به خاطر اینکه سالی بوده که سال جدید با شنبه شروع می شده و این سالی که میگم سال نیست، اگه سال یعنی خلاصه این سالهای تکرار می شدن و شعر بلند بالاییه که در دیوان کلیات نسیم شمال، یعنی کلیات دیوان نسیم شمال یا جاودانه کلیات نسیم، به هر حال در این کتاب نسیم شمال هست. شنبه امسال اول سال است، سال نو سال بخت و اقبال است. عید نوروز شنبه افتاده، گشته اسباب عیش آماده.